بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. و شک على اربع شعب، على التماری و الحول و التردد و الاستسلام. فمن جعل المراء دیدنا لم يصبح لیله، و من حاله ما بین یدیه نکس على عقبیه، و من تردد فی الریب وطعته سنابك الشياطين، ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهما. بحثهم در این شبهای اخیر درباره حدیثی بود که در نهج البلاغه از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده بود که در جواب از سؤال سائلی که درباره ایمان سوال کرده بود بیان فرمود. برای ایمان چهار دعامه و ستون ذکر کردند و هر دعامه ایج دارای چهار شعبه. بعد هم برای کفر هم متقابلا چهار دعامه ذکر کردند. شرز کردیم احتمالا برای اینکه شناخت بیشتری نسبت به حقیقت ایمان و شؤون ایمان پیدا بشه، کمک گرفتن از شناخت ضد میتونه مؤثر باشه. و در آخر به حسب این روایتی که در نهج البلاغه نقل شده می‌فرماید، شک هم دارای چهار شعبه است. در باره کفر فرمودن چهار دعامه هست، چهار ستون داریم که معمولا برای ایمان وقتی ستونهاش رو ذکر کردن گفتن هر کدام چهار شعبه داریم. اما در این روایتی که اینجا نقل شده فقط همین است که شک چهار شعبه داره. ما طبق همین روایت چیزی به نظرمون میرسه در توضیحش عرض میکنیم. توضیح کلیش این بود که عرض کردم انسان در مقابل حقایق دین یا شناخت کافی داره و ایمان میاره و میپذیره، یا اینکه با اینکه شناخت داره یا شناخت هم براش میسر هست انکار میکنه. حالت سومش اینه که در حال شک باقی میمونه. این فراز آخرین این حدیث متعرض این حالتی که اگر کسی ایمان نیاورده و حقیقت ایمان را درک نکرده ولی در مقام انکار و ابطال حقایق هم نیست، شک داره. خب طبیعتاً اگر کسی دنبال شناخت حقیقت باشه هیچ وقت به حالت شک اکتفا نمی کنی. ولی گاهی هست که یک عوارضی پیدا میشیم، یک خصوصیات شخصیتی یا یک شرایط خاصی اجتماعی پیش میاد که دیگه آدم خیلی نمیره دنبال حقیقت، به همون حالت شک در همون حالت شک متوقف میشه. ظاهراً این چهار شعبه ای که برای شک ذکر فرمودن به حسب این روایت چهار نوع حالتی است که شخص شاک میتونه داشته باشه. یکی اینکه در مقام شناخت حقیقت بوده اما به واسطه یک خصلت خاصی موفق نشده تحقیقش را ادامه میده و به نتیجه برسه، و اون خصلتی که مضر بوده برای این کارش، این کار همین حالت بحث و جدل با دیگران و رد کردن نظرهای اشخاص دیگه هست. البته کسی که در مقام تحقیق برمیاد باید شقوق مختلف را در نظر بگیریم، دلیل اثباتش را جستجو کنیم، اگر کسی حرفی برخلاف زد اون حرف را بررسی کنیم. احیانا فرض خلاف مطلوب هم در بحث اشکالی نداریم، یعنی وقتی دلیلی میارن برای چیزی میگه اگر خلاف این بود چه میشد مثلا، یا شبهه‌ای به ذهنش میاره مطرح کنه جوابش رو بخواد، این هیچ اشکالی نداره، این تتمه تحقیقه. اما یک کسی بنا میگذاره به اینکه با هر که بحث میکنه سعی کنه حرف او رو رد کنه، تشکیک کنه در حرفایی که میشنوه از هر کسی میشنوه، این حالت کم کم ملکه میشه برای آدم. شنیدید که یک گروهی از اهل بحث و نظر در یونان قدیم بودند که اینا رو میگفتن صوفستایی، حالا تعبیر میکنن به صوفیست. اینا از روش مغالطه در بحث استفاده میکردن و نظریاتی که به اینا نسبت داده میشه همه نظریات توأم با شک و انکاره. میگن اولش اینا به این صورت بود که اینا معلمی بودن که راه بحث و جدل را به دیگران می آموختن که چگونه بحث کنید. کمک کمک در این مسیر تصمیم گرفتن که این روش را تعلیم بدن که هر حرفی را هر که بزنه چگونه رد کنید، و بالاخره شدند یک بحث حرفه‌ای برای رد کردن نظرهای دیگران. کارشون همین، شغلشون این بود که یاد بدن چگونه حرفهای دیگران را رد بکنن. این اشتغال دائم و ممارست در تشکیک و رد حرفهای دیگران کم کم خودشون را هم دچار شک کرد. به یک گروهی پیدا شدن اصلا شکاک در همه چیز، حتی در ادراکات حسی عقلی که از کجا اینایی که ما میبینیم درست باشه، تا رسید به اونجایی که در یه مرحله یکی از فیلسوفان غربی گفت این احتمال را مطرح کرد که شاید من اصلا خواب باشم، همه این چیزایی که میبینم تو خواب میبینم. این حالت انحرافی، شکاکیت و سفسطه اصلش از ممارست در رد حرف دیگران و ابطال طرف حرف خصم و تشکیک در مطالب و اینها نشأت گرفت. کم کم خودشون هم اهل شک شده. این خاصیتی است در آدمیزاد در عرصه های مختلفی ظهور پیدا می‌کنه. آدم وقتی در یه چیزی خیلی تمرکز پیدا کنه و تکرار بکنه و اینا، کم کم روحش با اون کار انس می‌گیره. حالا گاهی است در امور طبیعی و مادی هم خیلی قابل حس هست. این اعتیاد ها از همین قبیله. شاید خیلی از کسانی باشند در جای ما که یه مدتی مثلا سیگار میکشیده. خب اولی که آدم سیگار میکشه یه دود تلخی وارد حلقش میشه و شاید هم سرفه هم میفته و ناراحت هم میشه. یه چند مرتبه که تکرار میشه کمک کمک اون تلخی و اینا رو دیگه آدم احساس نمی کنه. هیچ چندی که میگذره عادت میکنه که اگر نرسه سیگار بهش گم شده ای داری. فرض کن من شب شام خوردم، سیگار کشیدم و کارم تمام، میخوام بخوابم. میبینم سیگار ندارم تو خونه. ممکنه گاهی اشخاص معتاد خوابش نبره به خاطر اینکه نکنه نصف شب بیدار شه، دلش سیگار بخواد، سیگار تو خونه نمونه. همون دود تلخی که آدم هنزجیره، حتی بوش از دهن دیگران میشنوه ناراحت میشه. ما اینجور معتاد میشه که تازه سیگارش هم کشیده، کارش هم برنامهش اجرا شده. احتیاط هم این بسته سیگار تو خونه باشه، نباشه خوابش نمیاد. در امور روحی و روانی و اخلاقی و اینا هم کمابیش همین چیزا هست. تو کلماتی که به یه مناسبتی نقل کردم از اهل بیت نقل شده که ان للشر ضرابتا کضرابت الغذاء، کارای بد هم خماری میاری، عادت میاری. همونطور که آدم به این نوع غذای عادت میکنه وقتی نباشه ناراحت هست، کارای بد هم گاهی وقتی تکرار میکنه آدم میشه عادت میکنه، اینم معتاد میشه. یادم از طرق اهل سنت نقل شده ان للخیر ضرابتا کضرابت الخمر. ابن عسیر در کتاب لغتش این را در ذیل کلمه ضراوت هست برمزن لورد که فی الحدیث ان فی الخیر ضراوتن که ضراوت الخمر. همونطور که مشروب خواری خماری میاره، کار خیر هم آدم اینجور میشه که اگر ترک کنه خمار میاره. عادت به کار خیر هم آدم پیدا میکنه که این طبیعت آدمیزاد، خوردنی ها، آشامیدنی ها، رفتار، اخلاق. اون کسایی که مبتلا به وسواس میشن از یه دقت های از اول شروع میشه، دقت های بی جایی. خودش هم میدونه میجاد اما اهمیت نیم. یه چند بار که تکرار میشه این باورش میشه، کارش به جایی میرسه که من دیدم افرادی را دستشون را مثلا میخواستن احتیاطاً بشورن، شاید 50 مرتبه دستشو میکنه تو حوض و در میاره، مثلا میگه نشد. خودش هم اهل علم است و مسئله میدونه، برای دیگران هم مسئله میگه، میگه مواظب باشید وسواسی نشید. من یادم اون وقت تو شاید حدود 60 سال قبل تو مدرسه حجتیه حجه داشتیم، نزدیک شد یه آقای بزرگواری بود، مرد بسیار شریفی هم، ملا هم بود. این اول از اون میرفت سر حوض وضو بگیره، زمستان یخ بسته بود حوض مدرسه، نزدیک های آفتاب به زور وضوش هم میگرفت میرفت نماز میخوند. دستاش هم قرمز شده بود از توی آب سرد و همینطور نمیتونه تسلیم بگیره که این وضو درستی بود. بیش از یک ساعت سر حوض تو آب یخ هی دستاشو میبود زیرا میبود بیرون، بازم مطمئن نمیشه. دیگه نزدیک آفتاب بود که آفتاب بزنم به زحمت میرم نماز شطور میخونم که خزانش. این حالت اولش که آدم میزاد متولد میشه که اینجوری نیست. اول چه خود دقت میکنه و اگه هم سر عوامی هست از اول بچگی ها بهش میگن دست تا سه بار زیر آب کن. خب یه بارم زیر آب بکنی آب پر کافیه، احتیاط هست. خیلی این سه بار کرکدم هر باریش میشه سه بار. بی جهت یک دقت های بی جایی میکنه، کم کم عادت میکنه، اصلا دیگه بابرش میشه که نه خیلی پاک نمیشه به اینا. 40-50 بارم دستش میکنم آخرش هم میگه نشد. این از ویژگی های روح آدمیزاده که بستر یه مسیری بیفته با یه چیزی آنف بگیره متمرکز بشه، اون چرا میشه که از مسیر صحیح منحرف میشه. کسانی که عادت میکنن از اول درباره هر مطلبی میخوان سعی کنن اون مطلب رو ابطال کنن، این اصلا اسم این کار مراء است. مراء با جدال این فرق داره. جدال اینه که با یکی آدم بحث کنه برای اینکه مطلبی را قانعش کنه به یه مطلبی. گاهی ممکنه مطلب حقی هم هست اما از روش جدل استفاده میکنه برای اینکه زودتر میتونه طرف را قانع کنه. جدل خاصیتش روش بحثی است که مخاطب را قانع میکنه. ممکنه مطلب صحیحی را القا کنه و رقاب را قانع کنه، ممکنه مطلب غلط، ممکنه ابتداءن بیاد به بحثی را مطرح کنه و میخواد طرف را قانع کنه، یا نه اون مطلبی را کسی ادعا کرده در مقابلش میخواد به اصطلاح اعتراض کنه. اینا همش اسم جداله. در قرآن ما هم جدال خوب داریم هم جدال نادرست داریم. و من الناس من یجادل فی الله لغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. این جدال مذموم. جدال مطلوب داریم، فلا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن تا آخر آیه. با اهل کتاب جدال احسن داشته باش. خود پیغمبر می فرماید که خود آیه الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن. این فرق با اون دعوت با حکمت اینه که یه وقتی مطلبی را با برهان عقلیه که منتهی میشه به بدیهیات اثبات میکنن، این ممکنه مشکل باشه اقامه برهانش و مقدماتش رو. گاهی از همون مطلب حق را با یه بیانی میگن که طرف میپذیره، یکی مقدماتی خودش قبول کرده بر اساس اون مقدمات اقناعش میکنه. در قرآن ما اینجور بحثا داریم. خدا می فرماید در با این مشرکینی که با دختر داشتن مخالف هستن و دخترهاشون را زنده به گور می کنن، بگو شما این که خودتون از دختر بدتون میاد چطور میگید ملائکه دختران خدا هستن؟ چطور پسرها را برای خودتون میگذارید برای خدا دختر قائل میشید؟ علکم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمتون ضیزا. عجب تقسیم ناعادلانه ایست. شما برای خدا دختر قائل هستید، این ملائکه دختران خدا هست، اما خودت از دختر بدتون میان دنبال پسر هستید. اگه دختر بده پس چرا برای خدا دختر قائل میشه؟ این بحث جدلیست. طرف را محکوم میکنه، اون دیگه جوابی نداره بده، اما برهانی نیست، مبتنی بر مقدمات عقلی نیست. طرف ساکت میشه، حرفی نمیتونه بزنه، محکوم میشه در بعد، اما روش برهانی نیست. گاهی اینجور بحث ها راه را نزدیک میکنه طرف، این طرف قانع میشه خیلی ادامه نده به بعد یه جواب جدلی بهش میدن، قانع میشه نمیتونه دیگه ادامه بده، محکوم میشه در بعد. این کار بدی نیست. اگر جدال به احسن باشه اینه که مطلب حقی را آدم با یک روشی که قانع کننده هست به سادگی بیان میکنه، این میشه جدال بحثه. خدای متعال میفرماد با اهل کتاب شما جدال بحثه میکنید، بگید ما خدای یگانه میپرستیم، شما خدای یگانه میپرستید. به خصوص اهل کتاب در مقابل مشرکین اینجور بحث کردن باشون مؤثر بود، چون مشرکین خدایان متعدد قائل بودن و بت‌ها رو می‌پرستیدن. اهل کتاب چه یهود چه نصارا بت‌پرست نبودن. حالا در بین عقایدشون یه افکار شبیه شرک‌آمیز هم بود بگذاریم، ولی خودشون مشرک نبودن، گفتم ما خدای واحد رو می‌پرستیم. میگه به اینا بگید که ما و شما خیلی به هم نزدیکیم، خدای ما یکیست، ما یک خدا میپرستیم، شما هم یک خدا. ما میگیم هرچی خدا نازل کرده درسته، شما میگید هرچی خدا نازل کرده میپذیریم، ما خیلی با هم مشترکات داریم. بیایید منصفانه ببینیم حالا خدا چی نازل کرده، بعد از تورات و انجیل چیزی دیگه هم نازل کرده یا نکرده. بحث را از یه جایی شروع کنید که طرف احساس نزدیکی کنه با شما. پس جدل همیشه بد نیست، جدال به احسن خیلی خوبه، یکی از روش های دعوت پیغمبر اکرم هم هست. اما میرا اینجور نیست، میرا همیشه در مقابل یک کسی است که ادعایی داره، دلیلی ذکر کرده، میخواد دلیلش رو ابطال کنه، تشکیک کنه، از کجا حرفتو درست باشه، این فلان شبهه دربارش هست، فلان شکی دربارش هست، میخواد اونا رد کنه. این میرا. کسانی که عادت کردن، حالا در مقام تحقیق بودن اما در مقام بحث با این بحث کردن، یک مطمئن نشدن، گفتن شاید این شک باشه، کم کم عادی شده براشون و هر که میخوان صحبت کنن فقط میخوان در مقام اینه که حرف او رو رد کنن، کار ندارن درسته یا غلط، میخوان اونو محکومش کنن. اگه کسی اینجوری شد، این امید این که بتونه حق را پیدا کنه و به ایمان مطلوب برسه نمیشه امیدی داشت، این دائما در حال ابطال حرفای دیگرانه. این موجب این میشه که در همین حال شکش باقی بمونه و نجات پیدا نکنه. بعضی دیگه از کسانی که مبتلا به شک میشن و موفق نمیشن که به ایمان صحیحی دست بیاوند، اینه که در تحقیق و در بحث به تعبیر خودمون اعتماد به نفس نداره. وقتی یه مسئله برایشون پیش بیاد مشکل، فکر کنی قابل حل نیست، جا میزنن. وقتی مواجه میشن با یه مشکلی، مسئله که احتیاج داره برن دربارش فکر کنن، تحقیق کنن، مطالعه کنن، هول میشن، به قول ما به تعبیر روایت حالهو، مبتلا به هول میشن، یا حالت خودباختگی و حراس بدن، عقب نشینی میکنه، نکسه علا عقبین، پس پس میده. در مقابل یه مشکلی که پیش میان مقاومت نمیکنه، نمیشه باش بحث کنه، فکر کنه، تحقیق کنه، هم که میبینه جواب روشنی نداره عقب نشینی میکنه ولش. خب اینم یه همچه حالتی که اینقدر تنبل باشدن در تحقیق در مقابل هر مشکلی، به خودش اجازه نده فکر کنه، تحقیق کنه، این هم به ایمان صحیحی نخواهد رسید. این هم یک قسم شک کرد، یک شعبه شک کرد، از اینجا ناشید. شعبه سوم شک این است که آدم نتونه تصمیم بگیره. یک مسئله که برایش پیدا میشه، میگه یه دلیل از این طرف اقامه کردن، یه طرف هم مخالفین طرف دیگه ذکر کرده، حالا آیا این درسته یا اون درسته؟ قدرت تصمیم گیری و تشخیص قاطعیت در فکر را داشته. یقدم رجلا و یؤخر اخرى هم فی ریبهم یترددون، در این حالت شک و تردیدی که دارن هی میرند و برمیگردن، تردد یعنی رفت و برگشت، یک قدم پیش میره یک قدم پس میره. این کم کم میشه ملکش، مثل هم حالات وسواسی که هر چی میخواد سعی کنه خودش رو نجات بده نمیشه. هی میخواد بگه الله اکبر، الله اکبر، گفت سرش که کار نداره. ال ده بار تو میگه نمیتونه بگه الله اکبر. این هم یه همچه حالت وسواس ذهنی پیدا میکنه، ذهنش قدرت تسلیم گیری نمیدانه، میبینه یه دلیل روشنی هست قابل قبوله، میگه اما آخه اونا هم یه دلیلی دارن، اونا هم یه خود حرف زدن. باز میره سراغ اونا، میبینم اینم قاره نمیشه، باز برمیگرده این طرف، همینطور زیگزاگ بین دو طرف رفت آمد میکنه، دو تصمیم نمیگیری، نمیتونه خودش رو قانع کنه. میاد اینم یه بیماری روانی است. و بالاخره قسم چهارم شک مال کسانیه که یه نوع حالت بیخیالی و نمیدونم چی تعبیر بکنن. بعضی آدم ها رو دیدید، بعضی جوان ها رو در ایران الحمدلله کم داریم، ما شایدم نشانه نداشته باشیم، اما تو فیلم ها اینا نشون میدن آدم های ماجراجویی هستن، خودشون رو به هر آوازیش میزنن، بسیاری ازشون هم تو این راه هلاک میشن. یه کارهای عجیب و غریب یه همین میخوان برای اینکه یک رکوردی داشته باشن، یه کار عجیبی بکنن. چند وقت پیشتر گفتن یه نفر ادعا کرده و من 35 ساعت با شیر توی یک قفس حاضرم زندگی کنن، 35 ساعت توی یک قفس شیشه‌ای که برم ببینن با یه شیر میتونم زندگی. خب از این چیزا زیاد بوده، بعد هم شده شیر یا گفته گرسنه شده حمله کرده خوردتش، با ببر اینا زیاد اتفاق افتاده. و توی یه سیرکا که بازی میکنن یه ها میبینی ببره میپره کله طرف ها میگنی، ولی خب از اهمیت، یعنی زندگی خیلی براش اهمیتی نداره. یه همین حالت هیجان و که براش کف بزن و اینا، این براش خیلی مهمه. برای بمیردن کف بزنن بگن این رکس ببند تو رکورد، تو کتاب رکورد ثبت بشه، همین کافیه براش. وقتی صحبت میشه که آقا این دین و ای بابا حالا یا این یا اون چه فرق میکنه، اهمیت بابا میگن جهنم آتش اینا، اگه بود های کاری میکنیم اینجا، حالا بودم که بود. یه حالت بی تفاوتی ماجراجویانه در مسائل دینی هم اینجور برخورد میکنه. این هم یه جور برداریست، حالت استسلام به تعبیر امیرالمومنین در مقابل واقعیت، حوادثی که پیش بیاد، هرچی پیش آید خوش آید، اون یه لذتی برای خودش فایل میشه، یه لذت خیالی وهمی، اما در مقابل این همه چیز برایش مساویه دیگه. بعد حالا میفرماند هر کدوم از اینها چه لوازمی داره، چه نتیجه ای داره. و شکو علا اربع شعب علا تماری، تماری همون است که در قرآن هم ازش استفاده شده، تتمارا ما در قرآن داریم، باب تفاعل از مراء، مراء باب مفاعلشه، مراء اممارات باب مفاعلش، باب تفاعلش که طرفینی هست. تماری، تماری همین است که آدم سعی بکنه هر کس هر چی میگه بخواد حرفش رو نقض کنه، رد کنه، اشکال کنه. دوم والهول، که اینجور من معنا کردم که در مقابل یک مسئله که برایش پیش میاد این برای خودش قدرت پاسخگویی و تحقیق قائل نباشی، عقب نشینی کنه از تحقیق. حالا توضیحش که میخونیم شاید همین نظر رو تأیید کنه. یکی هم تردد، که قدرت تصمیم گیری نداشته باشه آدم، هی از این طرف از اون داره، گاهی از این ذهنش به این طرف بیشتر میره، گاهی به اون طرف، بین این دو مسیر رفت آمد میکنه. و بالاخره حالت استسلام. می فرماید فمن جعل المراء دیدنا لم یصبح لیله. میرا حالا یه وقت آدم توی یه مسئله داره بحث میکنه، ما طلبه هم گاهی بحث میکنیم، گاهی امثال بنده که ضعیف هستیم و اینا مبتلا به میرا هم میشیم، همین میخوام طرف را اشکال کنیم بهش بگیم حرف تو درست نیست، خودمون حرف حسابی بلد نیستیم، گاهی میشه. حالا یه بار اتفاق میفته در یه جایی، خب یه لغزشیست، اشتباهیست، کاره بیهوده، ولی یک کسی اصلا عادتش شده، ملکهش شده بحث کردن با دیگران برای رد کردن حرفاش. فمن جعل المراء دیدنا، دیدن یعنی عادت ثابت. اگر میرا کردن برای آدم عادت شد، لم یصبح لیله، یه تعبیر بسیار زیباییست، یه همچین کسی شبش صبح نمیشه، شبش به صبح نمیرسه، یعنی دائما در همین حالت شب باقی میمونه، هیچ وقت از این حالت میرا خلاص نمیشه، از این تاریکی ها به روشنی نخواهد رسید. همین تو هی این حرف رد کن، اون حرف رد کن، حالا چی شد، بالاخره حق چیه، کدومش رو باید پذیرو، نتیجه ای نمیرسه، فقط کارش همینه که این حرف رو اون رد کنه، اون رد کنه. لم یصبح لیله، چنین کسی شبش، شامش به صبح نمیرسه، یعنی نتیجه ای نمیگیره، آخرش به ایمان نمیرسه. و من حاله ما بین یدی، هر مسئله‌ای که پیش روش قرار بگیره باید دربارش تحقیق کنه، سوال میشه براش، باید بفهمه، این در مقابل جا خالی میکنه، نکس علی عقبی، پس پس رو پاشنهای پاش پس 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 می، یعنی وا نمیسته دربارش ممارست کنه، تحقیق کنه، مطالعه کنه، بپرسه جوابی، سوالی. همین که دیدی مسئله مشکل ملش کنه، این هم پیداست، کسی در یه راهی پس پس میره، خب ایشا به مقصد میرسه. و من تردد فی ریبه و تعت و سنابک و شیاطین. اون دوتای اولش همین بود که بالاخره به نتیجه نمیرسید، هی بحث میکرد، تو همین بحث ها و مشاجرات و اینا میموند، به سپیده صبحی دست نمیاد، این هم عقب عقب میگرد میره، خب بالاخره به نتیجه نمیرسه به مقصد. اما این دوتای آخری نه، خیلی بدتر از اوناست. اون کسی که این حالت تردد و رفت و آمد بین دو قطب راه، این عادتش شده، نمیتونه تصمیم بگیره، مثل کسی که از کردم وسواس براش ملکه شده، هی این دلیل رو میگیره، میگه خب این دلیل بر نیست، اما آخر اونم هست، میره سراغ اون، باز بر میگرده. حالت ثبات ذهنی نمیتونه پیدا کنه، تصمیم گیری نمیتونه بگیره، حالا کدومش درسته، کدوم رو باید گرفت. اگه آدم نرمالی باشه، به طور طبیعی باشه، دلیل روشنی براش اقامه بکنن، میبایست اون دلیل صحیح را بپذیره، اون دلیل ناصحیح را رد کنه، تصمیم میگیره آدم. اما با این حالت وسواسی که افتاد، هر چی بگم باز هم مطمئن نمیشه، حالت شک براش میمونه، یا تردد و بین الامرین، یقدم رجلا و یؤخر اخر. این در این راهی که داره رفت آمد میکنه، شیاطین بهش حمله میکنن و زیر سم شیاطین له میشه. تعبیر اینجا همین نیست که شامش به صبح نمیرسد، به مقصد نمیرسید، نه، یه همچه کسی زیر سم شیاطین له میشه. و طعت و سنابک و شیاطین، سنابک این سم حیواناتی که این سمای تیز دارن، وقتی میخوره مثل اسب، و میگه شیطان هایی هستن که با سم خودشون همچه کسایی رو له میکنن، پامال میکنن زیر سمشون، یعنی این خیلی خطرناکه، مواظب باشید ملکه وسواس در فکر پیدا نکنید. مطلب صحیح شناختن دلیل صحیح راه داره، متد صحیح عقلی داره. هر علمی هر گزاره یه راه تحقیق متد صحیح عقلایی داره، همه عقلای عالم میدونن این مسئله رو باید با برهان حل کرد، اونا با دلیل نقلی باید حل کرد، یکی با تحلیل هست، یکی با ترکیب هست، روش های مختلفی که برای تحقیق وجود داره. همه اهل تحقیق عالم هم این روش ها رو گوابیس میپذیرن. حالا در بعضی جزئیاتش اختلافی داشته باشن اونا قابل اقبازه. همه در منطق شکل اول را مفید یقین میدونن اگر مقدماتش یقینی باشه. خب این کسی که این برهانی بر اساس شکل اول با مقدمات بدیهی برایش تشکیل شد، این دیگه نمیتونه که آدم فطری سالمی باشه، نمیتونه رد بکنه، دو دو تا چهار تا هست. اما این نه، این دلیل هم براش میارن، مکر متعدد هم باز هم زیر بار نمیره، دلش قانع نمیشه، نمیپذیره. و این دیگه راهی برای اصلاح ذهنش و عقلش باقی نمونده افکارش. این است که شیاطین بهش حمله میکنن، زیر سم لهش میکنن. و تعت و سناب کش شیاطین. و اما چهارمی اون کسی که بیخیال هرچی پیش آید خوش آید، مثل ماجراجویانی که این کارایی میکنند، حالا ولو به مرگشون هم منتهی شد خیلی باکی نداره. اینم کسی هست که نسبت به اموری ولو هلاکت دنیا و آخرت توش باشه میگه باش، استسلم للهلک. یه همچی کسی هم به طریق اولا دیگه کارش از همه سخت‌تر است. کسی که خودشو میندازه تو دریا، از کوه پرت میکنه، این میخواد انتظار دارید که آدم سالمی بمونه، نجات پیدا بکنه، یک به دست خودش تسلیم مرگ میکنه. نمیگه هرچی شد شد، خیلی مهم نیست. میگه بابا بعد از مرگ ممکنه زنده به راست باشه، این حرفا معادی تو کار باشه، ممکنه شده میکنه. میبرن جهنم، عذاب میشیم، میسوزن، اینا ممکنه راست باشه این حرفا. خب بودم که بود، الان من باید خوش باشم. بعد هرچی میخواد میشه. اگه یه همچه حالتی هم بیدا کنه، طبعا از ایمان و سعادتی که مترتب بر ایمان میشه محروم میشه. پس اینا چهار شعبه از شک هست، اینا دعائم نیست. اونا رو تعبیر فرمود دعائم ایمان و دعائم کفر. اما اینجا فقط میفرماید از شک و علا اربع شعب، چهار شاخه داره. یعنی که انهول اون شک هایی که مزاحم ایمان ها میشه چند جوره، از چند کانال پیدا میشه، چند قسم کسانی داریم که مبتلا به شک میشن و در سایه این شک ها پیچیدشون از ایمان محروم میشن و سعادت دنیا آخرت را از دست میدن. اعاذنا الله و ایاک، پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد و حسب عنایات آقا ولی اسعر و منافدا قرار بده. من در بین دعاهایی که تو به زیارت ها اینها هست، یه دعا خیلی خوشم اومده و مزاجم خیلی میزد. یه دعایی هست بعد از زیارت ائمه اطهار، میفرماد وجعل حظی من زیارتک تخلیطی به خالصی زبارک. میگم حظ من رو از این زیارت این قرار بده که منو قاطی زوارد، من خودم این لیاقت رو ندارم که بگم یک زواری باشم که به من اعتنا بکنه. اما هستن در بین زوار شما کسانی که شما دوستشون میدارید، دعاهاشون را آمین میگید، براشون شفاعت میگید، ما هم رو قاطی اینا کنید، فلهی برامون شفاعت کن. خدایا ما هم رو فله جز کسانی قرار بدی که در این ماه گناهانشون رو آمرزیدی، عاقبتشون رو خیر میکنی و انشاءالله قلب مقدس منی عصر ازشون راضی میکنی. نمیدونم مدعا هستم یا نه. پروردگارا سایه مبارک مقام معظم رحمه ایران و سن همه ما مستدام بدار. هر کس در هر لباسی در هر پستی به اسلام خدمت میکنه او را یاری بفرمایید. هر کس به هر عنوانی در هر پستی در هر مقامی به اسلام خیانت میکنه او را منکوب بفرمایید. دشمنان اسلام و مسلمین در سراسر جهان مغلوب و منکوب بفرمایید. حق را پیروز بفرمایید. مسلمانان و مستضعفین جهان را یاری بفرمایید. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. همه ما را از خدمتگزاران آستان اون حضرت محسوب بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهر.